سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. 15 روز از بهمن ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران جهان.
رئیس دادگاه انقلاب تهران میگوید با معترضین به حجاب اجباری به شدت برخورد خواهد شد.
عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواست فعالان حقوق بشری را فوراً آزاد کند.
پنتاگون راهبرد جدید هسته‌ای آمریکا را اعلام کرد. مسکو این برنامه را مقابله‌جویانه خواند.
موسی قزنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران روز شنبه در واکنش به اعتراض‌های اخیر علیه حجاب اجباری با قانون شکن خواندن این معترضین گفت به شدت با آنها برخورد خواهد شد. آقای قزنفرآبادی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد این افراد که برخی مجری به گفته وی برنامه‌های دشمن و برخی فریب خوردند از آزادی و امنیت در جامعه سوء استفاده می‌کنند. رئیس دادگاه انقلاب تهران هیچ توضیحی درباره نوع برخورد دستگاه قضایی با معترضین نداده است. در هفته‌های اخیر عکس‌ها و ویدیوهایی از زنان و دخترانی در تهران و شهرهای مختلف کشور منتشر شده که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در معابر عمومی از سر برداشته و با آویختن بر چوبی آن را در سکوت تکان می‌دهند. این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی نیز با هشتگ دختران خیابان انقلاب بازتاب گسترده یافت. روز جمعه پلیس تهران با اعلام بازداشت 29 تن از این معترضان به حجاب اجباری این بازداشت شدگان را فریب خوردگان توصیف کرد.
موسی قزنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب در واکنش به اعتراض‌های اخیر به حجاب اجباری گفته است برخی از این افراد فریب خورده و برخی مجری برنامه‌های دشمن هستند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، برخورد دستگاه قضایی و پلیس در ایران رو با اعتراضات اخیر به حجاب اجباری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. من تصور میکنم برداشت من این هست که روزهای اول نمیخواستن موضوع رو خیلی برخورد داشت بکنن، اما وقتی تکثیر شد یه مقداری احساس کردن با توجه به نارضایتی عمومی که از حجاب اجباری وجود داره و برخی برخوردهای واکنشی، یعنی ممکن بعضی از افراد انگیزه زیادی هم برای مقابله با حجاب نداشته باشن، اما به عنوان نوعی واکنش به رفتار حکومت افراد زیادی این انگیزه رو الان پیدا کردن که حالا اعتراض به حجاب رو هم به یک مظهر اعتراضش استفاده بکنن. به نظر من حکومت دچار نوع وحشت شد و تصمیم گرفت از طریق ارعاب مسئله رو جمع و جورش بکنه. منتها نمیدونم چقدر موفق باشم، ولی به هر حال به نظر میرسه الان یه مقداری از اینکه دیدن در شهرهای کوچک و بزرگ، حتی در شهرهایی که قبلا سبقه مذهبیشون بیشتر بوده، داره این مسئله زیاد میشه. و مسئله مهمتر این که حتی مردمی که عبور میکنن، یعنی حتی خیلی اقلیتی از کسانی که عبور میکنن معترض این مسئله نیستن، یعنی حکومت دید که حتی مردمی هم که خودشون شاید یا حالا شجاعت کافی یا انگیزه کافی ندارن معترض نمیشن. به همین جهت به نظر من تصمیم گرفتن که با برخوردتون از تداوم و گسترشش جلوگیری بکنن.
خب چنین برخوردهایی با این نوع اعتراضات که جنبه فرهنگی و اجتماعی هم دارن تا چه حد از نظر شما بازدارنده بوده؟
من ترجیح میدم بگم برخوردهای حکومت برای نهادینه کردن مسائل مثل حجاب چقدر موفق بود. از نظر من هیچ. یعنی شما وقتی نگاه میکنید به افرادی که، یعنی در واقع الان چیزی به معنای حجاب در ایران وجود نداره. حالا اینکه مثلا نمیدونم، فقط ظاهرا آقایون روایت داره که یه بخشی از سر موهاش مشکل داره، چون شما در خیابون‌های تهران جای مختلف شهرهای مختلف میبینید اون معنا حجاب وجود نداره. اما برخورد این که، اما یعنی میخوام بگم تاثیرگذاری فرهنگی برخورد حکومت صفر بود از نظر من. از نظر برخورد باز دارن دیگه، هم به نظر من کار ساده نیست، به خاطری که مأمورینی که قرار این کار انجام بدن معلوم نیست چقدر به حکومت همکاری بکنن. به هر حال اینا خودشون خانواده دارن. شما نگاه میکنید بسیار از افراد مذهبی هم الان، وقتی افراد مذهبی سیاسی در داخل ایران، حالا ماها که بیرونی که حسابش جداست، اونا که داخل کشور هستن وقتی دخترانشون عکس میگیرن، همسرانشون عکس میگیرن، اون معنای حجاب حکومتی رو قبول ندارن. مأمورین هم همینطورن، حتما در دادگاه همینطوره. افراد هم که قرار این حجاب رو اجبار بکنن قطعا بسیارشون خودشون خانواده دارن. من گمان نمی‌کنم برخوردم، مگر بخواد چند تا برخورد تند بکنه از ترس خود مردم، اگر نه از طریق مأمور رو بگیر ببند خیلی موفق نخواهند شد، مگر ایجاد ترس بکنن که اون هم به نظر من با توجه به اینکه حکومت متاسفانه انقدر نابخردی به خرج داده در عرصه‌های مختلف بر مردم فشار آورده، طرز ایجاد کرده، کم کم دارم مردم نتیجه میسن که هر کاری بکنن حکومت بالاخره اذیتشون میکنه، یا برای کنسرت، یا برای آبازی، یا برای حجاب، یا برای درخواست حقوق حقه مثلا 6 ماه نگرفتن، برای هر کدوم که میخوان برخورد بکنن یا درخواست بکنن حکومت داشت برخورد میکنه. به همین جهت به نظر من حتی برخورد خشن هم اگر در کوتاه مدت بتونه یه درو مرعوب بکنه، در دراز مدت اصلا نخواهدش عرض میکنه. وقتی عرصه هایی که حکومت سعی میکنه مردم رو به ترسون روز به روز زیادتر میشه، طبیعتا اثر گذارش خیلی کم خواهد.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. پس از اعلام بازداشت همزمان 6 فعال حقوق بشری در ایران از جمله شیما بابایی و همسرش داروش زند، سعید اقبال، محمود معصومی و بهنام موسیوند، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری این فعالان جوان مدنی شد. بر اساس گزارش‌ها روز پنجشنبه 5 فعال مدنی در شهرهای تهران، بهبهان و کرمانشاه بازداشت شدند. وبسایت رانا همچنین خبر داده که لیلا فرجی فعال مدنی پس از چند ساعت بازداشت و بازجویی در روز پنجشنبه آزاد شده است. دلیل بازداشت همزمان این فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران مشخص نیست. در بیانیه عفو بین الملل با ابراز نگرانی نسبت به خطر شکنجه و بدرفتاری با این فعالان مدنی گفته شده این افراد هیچ جرمی مرتکب نشدند و صرفاً به خاطر فعالیت حقوق بشری خود بازداشت شدند. پس از اعتراض‌های دیماه نیز نزدیک به 5000 معترض از جمله شماری از فعالان صنفی دانشجویی، فعالان کارگری و فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. بر اساس گزارش مقامات حکومتی اکثر بازداشت شدگان آزاد شدند، اما هنوز تعدادی از آنان زندانی هستند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه در واکنش به گزارش اخیر پنتاگون در مورد بروز کردن زرادخانه اتمی آمریکا با ابراز تأسف از این موضوع گزارش پنتاگون را مقابل جویانه، ناامید کننده و ضد روسیه دانست. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه در گزارشی اعلام کرد واشنگتن با هدف مقابله با اقدامات روسیه در سالهای اخیر در صدد بازنگری در زرادخانه هسته‌ای آمریکا و توسعه سلاح‌های جدید هسته‌ای یک کم حجم است. ایالات متحده این گزارش را پاسخی به گسترش توانایی‌های روسیه و ماهیت راهبردها و دکترین این کشور می‌داند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز شنبه در واکنش به برنامه جدید هسته‌ای واشنگتن آمریکا را متهم به تجاری سازی امنیت و باجگیری از کشورهای به گفته وی مرعوب کرده است. آمریکا هنوز به این موضوع ایران واکنش نشان نداده است. راهبرد جدید هسته‌ای ایالات متحده انتقادهایی را از سوی گروه‌های مدافع کنترل تسلیحات هسته‌ای در پی داشته است.
شهاب نادری نماینده پاوه و اورمانا در مجلس شورای اسلامی از مرگ چند کودک دیگر در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد. آقای نادری گفته است یک کودک 8 ماهه به دلیل تشنج و تب ناشی از سرما فوت شده و در گواهی فوت او این مسئله تایید شده است. این در حالی است که پیشتر استاندار کرمانشاه گفته بود هیچ مورد فوتی بر اثر سرمازدگی در مناطق زلزله زده وجود ندارد. نماینده پاوه همچنین از 97 مورد اقدام به خودکشی در این منطقه پس از زلزله خبر داده و گفته است در منطقه پاوه و اورمانات وضعیت زنان باردار بسیار نامناسب است. شهاب نادری با اشاره به اینکه وعده‌های مسئولان برای دادن کانکسیا 5 میلیون تومان وام به زلزله زدگان در برخی از مناطق اجرا نشده، او گفته است برخی از زلزله زدگان به سرویس بهداشتی دسترسی ندارند و برخی از آنان 70 روز است که حمام نرفتند. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب نیز با انتقاد از فشار بانک ها بر ساکنان مناطق زلزله زده برای بازپرداخت وام هایشان خواستار دخالت حسن روحانی رئیس جمهوری برای حل این موضوع شد. زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه که در 21 آبان سال 96 رخ داد بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه های ده ها هزار تن را ویران کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقدانش را به تبانی و نادیده گرفتن آنچه موفقیت‌های اقتصادی دولتش خواند متهم کرد. آقای ترامپ روز شنبه در حساب توییترش با انتقاد از کسانی که تنها به مسئله روسیه و ارتباط کمپین انتخاباتیش با مسکو می‌پردازند نوشت هیچ کس درباره ایجاد مشاغل متعدد و بالا رفتن دستمزدها در دوران ریاست جمهوری او حرفی نمی‌زند. آقای ترامپ همچنین تاکید کرد که هنوز هیچ مدرکی درباره ارتباط کمپین انتخاباتیش با مسکو به دست نیامده است. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های خود به این نتیجه رسیدند که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده دخالت کرده است. روسیه این اتهام‌ها را رد کرده است. دونالد ترامپ هم به کرات و با انتقاد از دموکرات‌ها تشکیل هیئت ویژه بررسی نقش روسیه در انتخابات آمریکا را کینه‌توزانه خوانده است.
در ساعات پایانی دیروز از شنبه 14 بهمن بار دیگر ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر جهانی کاهش یافت. قیمت فروش نقدی یورو بر روی تابلوی چند صرافی معتبر تهران بالاتر از 6000 تومان درک شد و قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران نیز از مرز 4700 تومان عبور کرد و 4714 تومان معامله شد. برای گفتگو و تحلیل درباره این مسئله همراه میشیم با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. حسن روحانی رئیس جمهوری و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از کاهش قیمت ارز به ویژه دلار در بهمن و اسفند خبر داده بودند. آقای علوی چه شد که این اتفاق نیفتاد و ارزش ریال باز هم سقوط کرد؟
خب بازارهای مالی قوانین و قواعد بازی خاص خودش رو داره و تابع آرزوهای این سیاستمدار و یا تعهدات و قولهای اونا نیستن، به جز تفاوت نرخ تورم ایران و جهان که عامل بنیادی کاهش ارزش ریال در مقابل سایر پورهای بین المللی و معتبر هست. به نظر میرسه که سیاست گذاری دولت هم برای کنترل قیمت ارزهای خارجی در ایران مناسب نبوده، مؤثر نبوده، یا اینکه شاید خود دولت هم مایله که این قیمت ارزهای مانند دلار یا یورو بالا بره تا به این وسیله بتونه با فروش گران ارزها بخشی از این تصرف بوده خودش رو که بسیار هم هست رو جبران بکنه. منتها در مقابل این عامل و دلایل دیگه‌ای هم وجود داره، از جمله این که خب اون پولهایی که از بانک‌ها خارج شده به دلیل کاهش اصطلاحات دهره سپرده‌ها سرازیر شده به بازارهایی از قبیل بازار ارز و این هم البته کمک کرده. الان گفته میشه نزدیک 20 میلیارد دلار به شکل ارز خارج از سیستم بانکی وجود داره، چرا که خانوارها و افراد اینجور فکر میکنن که میتونن به این وسیله ارزش پول خودشون رو حفظ.
خب به پایان سال نزدیک میشیم، فکر میکنین که این روند افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال سال آینده هم ادامه داشته باشه؟
خب هیچ دلیلی وجود نداره که خلاف این رو نشون بده، چون نرخ تورم به نظر نمیره از این چیزی که از کاهش پیدا بکنه در ایران و حتی دلایلی هم وجود داره، برخی از تخمینا که میگه نرخ تورم در سال آینده حتی افزایش پیدا میکنه و حتی اگر سیاست‌های بانک مرکزی این باشه که نرخ بهره سپرده‌ها رو بازم کاهش بده، خب این موجب میشه که سپرده گذاران تشویق بشن که پولشون رو خارج بکنن از بانک‌ها و اون بخش از پول‌ها مجدداً وارد بازار ارز میشه. بنابراین احتمال اینکه نرخ ارز بیاد پایین با توجه به این داده‌های آماری و اطلاعاتی که ما داریم به نظر نمیرسه که به اصطلاح محتمل باشه که قیمت ارزهای بین‌المللی در سال آینده بیاد پایین.
خب فکر میکنین که دولت مداخله بکنه برای کاهش التهاب بازار ارز و اگه دخالت بکنه این کاهش، این مداخله چقدر تاثیرگذاره؟
مداخله دولت در بازار ارز مشروط به دو عامل هست، یکی این که دسترسی به اصطلاح ارزهای بین المللی به پول که اونم منبع اصلیش درآمدهای نفتیه، هرچند درآمدهای نفتی ایران در سال جاری با توجه به بالا رفتن قیمت نفت خام افزایش پیدا کرده، منتها از طرف دیگه صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده در سال جاری که حدوداً به نظر میاد حدود 15% کاهش پیدا کرده و اگر این اصطلاح فرایند ادامه پیدا بکنه خب دولت دست بازی نخواهد داشت برای اینکه تزریق بکنه بازار به ارز به بازار ارز و تلاطم بازار ارز رو کنترل بکنه، به ویژه اینکه بیاد بیاریم که دولت دارای تصف بودجه است و تنش های بین المللی با ایران میتونه بازار نفت ایران رو تیر و تار بکنه و صادرات نفت ایران رو باز از اون چیزی که از کاهش بده. اما در مورد اراده سیاسی هم به نظر میرسه که اگر دولت مایل باشه که تصریح بودجه خودش رو با گران فروشی از جبران بکنه، در به نظر نمیرسه که دولت تلاش بکنه که هر حال ارز تزریق بکنه به بازار. بنابراین احتمال این که دولت مداخله بکنه کم به نظر میرسه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای حسن روحانی، چند روز پیش فرمودی که یک عده‌ای مثل شاه فراموش می‌کردند یا فراموش کردند که دنیا وفا نداره و فکر میکردن که همیشه میتونن سر قدرت باشند و همین باعث شد که حکومت شاه پایمال شد، همه چی رو باخت. جناب حسن روحانی، داشتی با خودت صحبت میکردی فکر میکنم.
هموطنا، اونایی که فکر میکنن با این رژیم با این آخوندا میشه مدارا کرد، اگه خود افکارشون عوض بشه میشه باشون ساخت، میشه کشور درست کرد، بگن غیر ممکنه. اینا مثل یه قده سرطانی تو بدن مملکتمونن. قسمت عمده مملکتمون از بین رفته با این قده سرطانی. اینا هممون رو از بین میبرن. اصلا براشون مهم ما نیستیم. این قده رو بعد از بدن مملکتمون بیرون بکشیم.
ولایتی فرمایش میفرمایند اگر همسایت را خانش آتش بگیرد تو خوابت میبرد؟ نه، خوابت نمیبرد. اما کودکان زلزله زده کرمانشاه یخ میزنند، آتش نمیگیرند. پزشک ولایتی اون مقام میفرمایید ما به فلسطین حماس مظلوم کمک میکنیم. این عظمه خدایی که شما پیرویش هستید، خدایا خدایا از شر این خناسا این ملت فریب خورده را نجات بده یا الله.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر سردمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و همدان با حداقل دمای 14 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. بنابر اعلام مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، با توجه به پایداری جو، سکون نسبی هوا و افزایش آلاینده‌ها، هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران، کرج، عراق، اصفهان و تبریز تا امروز شرایط ناسالم و برای گروه های حساس و فردا در وضعیت ناسالم برای همه گروه های سنی پیش بینی میشه. توصیه شده در این مدت شهروندان و افراد آسیب پذیر شامل کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران روز شنبه در واکنش به اعتراض‌های اخیر علیه حجاب اجباری با قانون شکن خواندن این معترضین گفت به شدت با آنها برخورد خواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه در واکنش به گزارش اخیر پنتاگون در مورد بروز کردن زرادخانه اتمی آمریکا با ابراز تأسف از این موضوع گزارش پنتاگون را مقابل جویانه، ناامید کننده و ضد روسیه دانست. پس از اعلام بازداشت همزمان 6 فعال حقوق بشری در ایران از جمله شیما بابایی و همسرش دالبیش زند، سعید اقبال، محمود معصومی و بهنام موسیوند، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری این فعالان جوان مدنی شد. شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانا در مجلس شورای اسلامی از مرگ چند کودک دیگر در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد و وضعیت زنان از جمله زنان باردار را نیز نامساعد خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقدانش را به تبانی و نادیده گرفتن آنچه موفقیت‌های اقتصادی دولتش خواند متهم کرد. زهرا رهنورد، فعال سیاسی که بیش از 7 سال است در بازداشت خانگی به سر می‌برد، گفته است که اعتراضات مدنی برخی زنان علیه اجباری بودن حجاب در جامعه ناشی از عدم رعایت حقوق زنان و تبعیض‌های جنسیتی است. دادگاه انقلاب تهران وثیقه کلان 50 میلیارد تومانی ارائه شده به دادگاه را برای آزادی آفرین نیساری، همسر کارن وفاداری، یک شهروند زرتشتی زندانی با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی رد کرد. این در حالی است که ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه خود پیشتر این میزان وثیقه را درخواست کرده بود. ارتش روسیه میگوید مخالفان مسلح حکومت سوریه یک هواپیمای سوخوی 25 نظامی روسیه را ساقط کردند و خلبان هواپیما را هم کشتند.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، صدور کیفرخواست برای تعدادی از قضات در عناوین اصلی روزنامه‌های امروز یک شنبه جای گرفته. ماجرای تخلف‌ها در قوه قضاییه چیه؟
امروز روزنامه آرمان از قول عباس جعفری دولت آبادی که دادستان تهران هست نوشته که 41 قاضی متخلف توسط این دادستانی شناسایی شدن، براشون کیفرخواست صادر شده، یعنی از نظر دادستانی اونها مجرم شناخته شدن. ته چند ماه گذشته، یعنی 10 ماه گذشته سال 96 معرفی شدن به دادگاه و در دادگاه کارکنان دولت براشون پرونده تشکیل شده. 13 مورد به گفته ایشون حکم صادر شده که فقط 2 نفر از این قضات متخلف تبرئه شدن، 11 تن محکوم شدن، بقیه هم پرونده هاشون در دست بررسی هست. اخیراً موضوع فساد در قوه قضاییه ابعاد گسترده‌ای به خودش گرفته. تا اونجایی که خود آقای صادق لاریجانی که رئیس قوه قضاییه هست چند روز پیش در جمع مسئولان قضایی اعلام کرده بود که باید اسامی و همچنین عکس قضات متخلف برای اینکه قوه قضاییه پاکسازی بشه از این قضات متخلف منتشر بشه. البته ایشون بعداً حرف خودش رو به فاصله 24 ساعت پس گرفت و اعلام کرد که تعداد قضات متخلف در قوه قضاییه تعداد قلیلی هست و حرفای ایشون به گفته خود آقای لاریجانی از سوی برخی رسانه‌ها تحریف شد.
در همین رابطه، در رابطه با این مواردی که مطرح کردی، تعدادی از روزنامه‌ها پرداختن به مسئله بازرسی از تعدادی از قضات. ماجرای این بازرسی چیه؟
این موضوع بازرسی پنهان از قضات هم از مواردی که آقای جعفری دولت آبادی بهش اشاره کرده. ایشون گفته که از 1 سال پیش با توصیه رئیس قوه قضاییه ما سعی کردیم یک روش بازرسی پنهان رو در قوه قضاییه رایج کنیم، ازش استفاده بکنیم و گزارشی هم درباره نتایج این بازرسی های پنهان از قضات رو در اختیار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار دادیم در هفته قوه قضایی. البته آقای دولت آبادی اشاره‌ای به جزئیات این گزارشی که ارائه شده نکرده. امروز همزمان روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران یک مطلب منتشر کرده در تحلیل از قوه قضایی و نوشته که در دوره شاه عدالت در مسلخ سفارشات دربار قرار می گرفت و در دوره جمهوری اسلامی قوه قضایی مستقل انقلاب تشکیل شده. تأکید کرده این هفته نامه از این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که قوه قضاییه در حال حاضر بر اساس قوانین اسلامی و عادلانه به نوشته این روزنامه احکام خودش رو صادر میکنه، ولی میبینیم که حتی محمود احمدی نژاد که 8 سال ریاست دولت رو بر عهده داشت همین چندی پیش اعلام کرد که قوه قضاییه فاسد هست و بارها هم طی سخنان برخی دیگر از مقام های حکومتی، مقام های نمایندگان مجلس این موضوع مطرح شده.
خب همزمان با این ماجرای تخلف ها در قوه قضاییه که در روزنامه ها بهشون اشاره کردی، روزنامه شرق در تیتر یک خودش اشاره داره به ماجرای بابک زنجانی و به اصطلاح تاخت زدن پولهای گم شده با اعدام بابک زنجانی. در این رابطه هم برامون میگی؟
من روزنامه شرق نوشته که دبیر کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته که اگر بابک زنجانی پولهایی رو که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در اختیارش قرار گرفته بوده، حاصل از فروش نفت بوده، برگردونه، ممکن است قوه قضاییه بتونه حکم اعدامش رو لغو کنه و مجازات دیگری برای ایشون تعیین کنه، که این خودش نشون میده که احکامی که در قوه قضاییه صادر میشه بر مبنای حقوقی و مبنای قضایی نیست، بلکه بیشتر جنبه سیاسی داره و فرمایشی هست یا از سوی نهادهای سفارش میشه. روزنامه شرق امروز هم زمان گفتگویی هم داره با آقای عزت الله زرقامی که ایشون رئیس صدا و سیما بوده در سال 88 و درباره اینکه چطور اعترافات بازداشت شدگان اون سال پخش شد از تلویزیون، آقای زرقامی گفته که ما از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه بالاتر از دستور داشتیم که این کار رو انجام بدیم، در حالی که بر اساس قوانین فعلی در ایران اسم انتشار اسامی متهمان پیش از اینکه محاکمه و حکم قطعی درباره اونها صادر بشه ممنوع هست، ولی میبینیم که به نوشته روزنامه شرق و به گفته آقای زرقامی این کار انجام شد.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی ممنونم.
سری بزنیم به خبرهای ورزشی و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های دوران میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران به پایان رسید با سرنشینی قزاقستان که هفت طلایی شد. ایران 5 مدال طلا به دست آورد اما با نقره برنزهای بیشتر نسبت به تمام تیم‌های حاضر در رقابت، به خاطر اینکه نفرات بیشتری رو هم در اختیار داشت نسبت به تمام تیم‌ها. آخرین مدال دوندگان زن ایرانی در این رقابت‌ها رو سپیده توکلی به دست آورد، تک نشان طلای زنان ایران در این مسابقات در ماده پنجگانه توسط توکلی به جا گذاشته شد و او تونست رکورد ملی ایران رو هم بهبود ببخشه، در حالی که در رقابت پرش ارتفاع هم سپیده توکلی تونسته بود مدال نقره رو به دست بیاره. علی کریمی اتهاماتی رو وارد کرده به رئیس کمیته داوران فریدون اصفهانیان مبنی بر اینکه او ابلاغ میزنه به نام خودش در رقابت‌ها و همچنین در رقابت‌های لیگ برتر زنان که دختر خود آقای اصفهانیان حضور داره، در بازی‌هایی که تیم دختر او بازی داره آقای اصفهانیان مسئولیت نظارت رو به عهده میگیره. پیشتر البته مشابه همین اتهام به او وارد شده بود و پاسخی هم نداد آقای اصفهانیان، زمانی که او به عنوان نماینده شورای شهر در زنجان فعالیت میکرد و یه تیم داشت به نام شهدای زنجان که در مسابقاتی که این تیم برگزار میکرد خودش به رختکن داوران میرفت به عنوان مسئول کمیته داوران که کاملا مغایر با قوانین فیفا است، حتی تیمداری هم حق ندارن بکنن داوران، ولی در این خصوص پاسخی نداد و در عرصه مسئولیت داوری هم باقی مونده، فعالیت خودش ادامه میده. علی کریمی همچنین یه نکته هم گفته درباره تیم ملی جوانان که وقتی از رقابت‌ها برگشتن در نمازخانه فرودگاه بازیکن‌ها رو مجبور کردن که گرمکن‌ها و لباس‌ها رو تحویل بدن، که این کاملا برخلاف عرف رایج مسابقات ورزشیه و وقتی گرمکن یا البسه ورزشی به ورزشکارا تعلق بگیره، خصوصا در رقابت‌های طولانی مدت که ورزشکارا یکی دو ماه هم اردو بودن، این لباسا دیگه به خود اونا تعلق داره و قرار نیست دوباره پس بگیرن و لباس دست دوم رو به سایر تیم‌ها بخوام بدن، اونم در سطح ملی، اونم رشته‌ای مثل فوتبال. و خبر آخر، مجمع انتخاباتی پرورش اندام برگزار شد و ناصر پورعلی‌فرد مجدداً به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شده. در مجمع یزدان راد قهرمان سابق پرورش اندام که خودش از نامزدها بود نسبت به آمار بالای مرگ و میرها در پرورش اندام ایران هشدار داد و همچنین درباره مبالغی که دریافت میشه به عنوان اعزام به رقابت‌های بین‌المللی که افراد مختلف این کارو انجام میدن، به مسابقات بی‌اعتبار و کم اعتبار نفراتی رو میفرستن و چند برابر پول از اونها دریافت میکنن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب ساعت 7:30 بامداد، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شمایی تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز،
رئیس دادگاه انقلاب تهران میگوید با معترضین به حجاب اجباری به شدت برخورد خواهد شد.
عفو بین الملل از مقام‌های ایران خواست فعالان حقوق بشری را فوراً آزاد کنند.
پنتاگون راهبرد جدید هسته‌ای آمریکا را اعلام کرد. مسکو این برنامه را مقابله جویانه خواند.
موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران روز شنبه در واکنش به اعتراض‌های اخیر علیه حجاب اجباری با قانون شکن خواندن این معترضین گفت به شدت با آنها برخورد خواهد شد. آقای غضنفرآبادی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد این افراد که برخی مجری به گفته وی برنامه‌های دشمن و برخی فریب خوردند از آزادی و امنیت در جامعه سوء استفاده می‌کنند. رئیس دادگاه انقلاب تهران هیچ توضیحی درباره نوع برخورد دستگاه قضایی با معترضین نداده است. در هفته‌های اخیر عکس‌ها و ویدیوهایی از زنان و دخترانی در تهران و شهرهای مختلف کشور منتشر شده که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در معابر عمومی از سر برداشته و با آویختن بر چوب آن را دست و کوت تکان می‌دهند. این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی نیز با هشتگ دختران خیابان انقلاب بازتاب گسترده یافت. روز جمعه پلیس تهران با اعلام بازداشت 29 تن از این معترضان به حجاب اجباری این بازداشت شدگان را فریب خوردگان توصیف کرد.
موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب در واکنش به اعتراض‌های اخیر به حجاب اجباری گفته است برخی از این افراد فریب خورده و برخی مجری برنامه‌های دشمن هستند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، برخورد دستگاه قضایی و پلیس در ایران رو با اعتراضات اخیر به حجاب اجباری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. من تصور میکنم برداشت من این هست که روزهای اول نمیخواستن موضوع رو خیلی برخورد داشت بکنن، اما وقتی تکثیر شد یه مقداری احساس کردن با توجه به نارضایتی عمومی که از حجاب اجباری وجود داره و برخی برخوردهای واکنشی، یعنی ممکن بعضی از افراد انگیزه زیادی هم برای مقابله با حجاب نداشته باشن، اما به عنوان نوعی واکنش به رفتار حکومت افراد زیادی این انگیزه الان پیدا کردن که حالا اعتراض به حجاب رو هم به یک مظهر اعتراضش استفاده بکنن. به نظر من حکومت دچار نوع وحشت شد و تصمیم گرفت از طریق ارعاب مسئله رو جمع و جورش بکنه. منتها نمیدونم چقدر میتونم موفق باشم، ولی به هر حال به نظر میرسه الان یه مقداری از اینکه دیدن در شهرهای کوچک و بزرگ، حتی در شهرهایی که قبلا سبقه مذهبیشون بیشتر بوده، داره این مسئله زیاد میشه. و مسئله مهمتر این که حتی مردمی که عبور میکنن، یعنی حتی خیلی اقلیتی از کسانی که عبور میکنن معترض این مسئله نیستن، یعنی حکومت دید که حتی مردمی هم که خودشون شاید یا حالا شجاعت کافی یا انگیزه کافی ندارن معترض نمیشن. به همین جهت به نظر من تصمیم گرفتن که با برخورد تند از تداوم و گسترشش جلوگیری بکنن.
خب چنین برخوردهایی با این نوع اعتراضات که جنبه فرهنگی و اجتماعی هم دارن تا چه حد از نظر شما بازدارنده بوده؟
من ترجیح میدم بگم برخوردهای حکومت برای نهادینه کردن مسائل مثل حجاب چقدر موفق بوده. از نظر من هیچ. یعنی شما وقتی نگاه میکنید افرادی که در واقع الان چیزی به معنای حجاب در ایران وجود نداره، حالا اینکه مثلا نمیدونم فقط ظاهرا آقایون روایت داره کردن یه بخشی از سر موهاش مشکل داره، چون شما در خیابون‌های تهران جای مختلف شهرهای مختلف میبینید اون معنا حجاب وجود نداره. اما برخورد این که اما یعنی میخوام بگم تاثیرگذاری فرهنگی برخورد حکومت صفر بوده از نظر من. از نظر برخورد باز دارن دیگه، به نظر من کار ساده نیست، به خاطری که مأمورینی که قرار این کار انجام بدن معلوم نیست چقدر به حکومت همکاری بکنن. به هر حال اینا خودشون خانواده دارن، شما نگاه میکنید بسیار از افراد مذهبی هم الان وقتی افراد مذهبی سیاسی در داخل ایران، حالا ماها که بیرونیم که حسابش جداست، اونایی که داخل کشور هستن وقتی دخترانش عکس میگیرن، همسرانش عکس میگیرن، اون معنای حجاب حکومتی رو قبول ندارن. مأمورین هم همینطورن، حتما در دادگاه همینطوره. افراد هم که قرار این حجاب رو اجبار بکنن قطعا بسیارشون خودشون خانواده دارن. من گمان نمیکنم برخورد مگر بخواد چند تا برخورد تند بکنه از ترس خود مردم، اگر از طریق مأمور رو بگیرن من خیلی موفق نخواهند شد، مگر ایجاد ترس بکنن که اون هم به نظر من با توجه به اینکه حکومت متاسفانه انقدر نابخردی به خرج داده، در عرصه‌های مختلف بر مردم فشار آورده، طرز ایجاد کرده، کم کم دارم مردم اینا که مثلا که هر کاری بکنن حکومت بالاخره ازشون میکنه، یا برای کنسرت یا برای آبازی یا برای حجاب یا برای درخواست حقوق حقه مثلا 6 ماه نگرفتن، برای هر کدوم که بخوان برخورد بکنن یا درخواست بکنن حکومتش برخورد میکنه. به همین جهت به نظر من حتی برخورد خشن هم اگر در کوتاه مدت بتونه یه درو مرعوب بکنه، در دراز مدت اصلا نخواهدش عرض میکنه. وقتی عرصه هایی که حکومت سعی میکنه مردم رو به ترسون روز به روز زیادتر میشه، طبیعتا اثر گذارش خیلی کم خواهد.
بله ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. پس از اعلام بازداشت همزمان 6 فعال حقوق بشری در ایران از جمله شیما بابایی و همسرش داریوش زند، سعید اقبال، محمود معصومی و بهنام موسیوند، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری این فعالان جوان مدنی شد. بر اساس گزارش‌ها روز پنجشنبه 5 فعال مدنی در شهرهای تهران، بهبهان و کرمانشاه بازداشت شدند. وبسایت هرانا همچنین خبر داده که لیلا فرجی فعال مدنی پس از چند ساعت بازداشت و بازجویی در روز پنجشنبه آزاد شده است. دلیل بازداشت همزمانی فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران مشخص نیست. در بیانیه عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی نسبت به خطر شکنجه و بدرفتاری با این فعالان مدنی گفته شده این افراد هیچ جرمی مرتکب نشدند و صرفاً به خاطر فعالیت حقوق بشری خود بازداشت شدند. پس از اعتراض‌های دیماه نزدیک به 5000 معترض از جمله شماری از فعالان صنفی دانشجویی، فعالان کارگری و فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. بر اساس گزارش مقامات حکومتی اکثر بازداشت شدگان آزاد شدند، اما هنوز تعدادی از آنها زندانی هستند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه در واکنش به گزارش اخیر پنتاگون در مورد بروز کردن زرادخانه اتمی آمریکا با ابراز تأسف از این موضوع گزارش پنتاگون را مقابل جویانه، ناامید کننده و ضد روسیه دانست. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه در گزارشی اعلام کرد واشنگتن با هدف مقابله با اقدامات روسیه در سالهای اخیر در صدد بازنگری در زرادخانه هسته‌ای آمریکا و توسعه سلاح‌های جدید هسته‌ای کم حجم است. ایالات متحده این گزارش را پاسخی به گسترش توانایی‌های روسیه و ماهیت راهبردها و دکترین این کشور می‌داند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز شنبه در واکنش به برنامه جدید هسته‌ای واشنگتن آمریکا را متهم به تجاری سازی امنیت و باجگیری از کشورهای به گفته وی مرعوب کرده است. آمریکا هنوز به این موضع ایران واکنش نشان نداده است. راهبرد جدید هسته‌ای ایالات متحده انتقادهایی را از روی گروه‌های مدافع کنترل تسلیحات هسته‌ای در پی داشته است.
شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانا در مجلس شورای اسلامی از مرگ چند کودک دیگر در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد. آقای نادری گفته است یک کودک 8 ماهه به دلیل تشنج و تب ناشی از سرما فوت شده و در گواهی فوت او این مسئله تایید شده است. این در حالی است که پیشتر استاندار کرمانشاه گفته بود هیچ مورد فوتی بر اثر سرمازدگی در مناطق زلزله زده وجود ندارد. نماینده پاوه همچنین از 97 مورد اقدام به خودکشی در این منطقه پس از زلزله خبر داده و گفته است در منطقه پاوه و اورامانات وضعیت زنان باردار بسیار نامناسب است. این نماینده همچنین گفته برخی از زلزله زدگان به سرویس بهداشتی دسترسی ندارند و برخی از آنان 70 روز است که حمام نرفتند. زلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه که 21 آبان امسال رخ داد بیش از 600 کشته بر جای گذاشت و خانه های 10,000 تن را ویران کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقدانش را به تبانی و نادیده گرفتن آنچه موفقیت های اقتصادی دولتش خان متهم کرد. آقای ترامپ روز شنبه در حساب توییترش با انتقاد از کسانی که تنها به مسئله روسیه و ارتباط کمپین انتخاباتیش با مسکو می‌پردازند نوشت هیچ کس درباره ایجاد مشاغل متعدد و بالا رفتن دستمزدها در دوران ریاست جمهوری او حرفی نمی‌زند. آقای ترامپ همچنین تاکید کرد که هنوز هیچ مدرکی درباره ارتباط کمپین انتخاباتیش با مسکو به دست نیامده است. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارش‌های خود به این نتیجه رسیدند که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده دخالت کرده است. روسیه این اتهامات را رد کرده. دونالد ترامپ هم به کرات و با انتقاد از دموکرات‌ها تشکیل هیئت ویژه بررسی نقش روسیه در انتخابات آمریکا را کینه‌توزانه خوانده است.
در ساعات پایانی دیروز عصر شنبه 14 بهمن بار دیگر ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر جهانی کاهش یافت. قیمت فروش نقدی یورو بر روی تابلوی چند صرافی معتبر تهران بالاتر از 6000 تومان درج شد و قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران نیز از مرز 4700 تومان عبور کرد و 4714 تومان معامله شد. برای گفتگو و تحلیل درباره این مسئله همراه میشیم با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. حسن روحانی رئیس جمهوری و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از کاهش قیمت ارز به ویژه دلار در بهمن و اسفند خبر داده بودند. آقای علوی چه شد که این اتفاق نیفتاد و ارزش ریال باز هم سقوط کرد؟
خب بازارهای مالی قوانین و قواعد بازی خاص خودشو داره و تابع آرزوهای این سیاستمدار و یا تعهدات و قولهای اونا نیستن، به جز تفاوت نرخ تورم ایران و جهان که عامل بنیادی کاهش ارزش ریال در مقابل سایر پورهای بین‌المللی و معتبر هست. به نظر میرسه که سیاست گذاری دولت هم برای کنترل قیمت ارزهای خارجی در ایران مناسب نبوده، مؤثر نبوده، یا اینکه شاید خود دولت هم مایله که این قیمت ارزهای مانند دلار یا یورو بالا بره تا به این وسیله بتونه با فروش گران ارزها بخشی از این تسربوت خودش رو که بسیار هم هست رو جبران بکنه. منتها در مقابل این عامل و دلایل دیگه ای هم وجود داره، از جمله این که خب اون پولهایی که از بانک ها خارج شده به دلیل کاهش اصطلاحات دهره سپرده ها سرازیر شده به بازارهایی از قبیل بازار ارز و این هم البته کمک کرده. الان گفته میشه نزدیک 20 میلیارد دلار به شکل ارز خارج از سیستم بانکی وجود داره، چرا که خانوارها و افراد اینجور فکر میکنن که میتونن به این وسیله ارزش پول خودشون حفظ.
خب به پایان سال نزدیک میشیم، فکر میکنین که این روند افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال سال آینده هم ادامه داشته باشه؟
خب هیچ دلیلی وجود نداره که خلاف این رو نشون بده، چون نرخ تورم به نظر نمیره از این چیزی که از کاهش پیدا بکنه در ایران و حتی دلایلی هم وجود داره، برخی از تخمینا که میگه نرخ تورم در سال آینده حتی افزایش پیدا میکنه و حتی اگر سیاست های بانک مرکزی این باشه که نرخ بهره سپرده ها رو بازم کاهش بده، خب این موجب میشه که سپرده گذاران تشویق بشن که پولشون رو خارج بکنن از بانک‌ها و اون بخش از پول‌ها مجدداً وارد بازار ارز میشه. بنابراین احتمال اینکه نرخ ارز بیاد پایین با توجه به این داده‌های آماری و اطلاعاتی که ما داریم به نظر نمیرسه که به اصطلاح محتمل باشه که قیمت ارزهای بین‌المللی در سال آینده بیاد پایین.
خب فکر میکنین که دولت مداخله بکنه برای کاهش التهاب بازار ارز و اگه دخالت بکنه این کاهش، این مداخله چقدر تأثیر گذاره؟
مداخله دولت در بازار ارز مشروط به دو عامل هست، یکی این که دسترسی به اصطلاح ارزهای بین المللی به پول که اونم منبع اصلیش درآمدهای نفتیه، هرچند درآمدهای نفتی ایران در سال جاری با توجه به بالا رفتن قیمت نفت خام افزایش پیدا کرده، منتها از طرف دیگه صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده در سال جاری که حدوداً به نظر میاد حدود 15% کاهش پیدا کرد و اگر این اصطلاح فرایند ادامه پیدا بکنه خب دولت دست بازی نخواهد داشت برای اینکه تزریق بکنه بازار به ارز به بازار ارز و تلاطم بازار ارز رو کنترل بکنه، به ویژه اینکه بیاد بیاریم که دولت دارای کسب بودجه است و تنش‌های بین‌المللی با ایران میتونه بازار نفت ایران رو به اصطلاح تیره و تار بکنه و صادرات نفت ایران رو باز از اون چیزی که هست کاهش بده. اما در مورد اراده سیاسی هم به نظر میرسه که اگر دولت مایل باشه که تصریح بودجه خودش رو با گران فروشی از جبران بکنه، در به نظر نمیرسه که دولت تلاش بکنه که هر حال ارز تزریق بکنه به بازار. بنابراین احتمال این که دولت مداخله بکنه کم به نظر.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مردم شریف ایران نباید در انتظار کمک‌های دولت آمریکا و اروپا برای سرنگونی رژیم خونخواه حاکم بر ایران باشند. در حالی که حاکمان ایران سالیانه 700-800 میلیون دلار فقط به حزب الله لبنان کمک میکنه، بیش از 2 میلیارد به اثر حافظ اسد در سوریه میده، مقدار متنابه به یمن و عراق کمک مالی میکنن، آمریکا تا کنون تا امروز حتی 1 سنت به نیروهای اپوزیسیون ایرانی کمک مالی نکرده.
پیام من برای برخی جواب سپاهی هاست، همونایی که همین رژیم حاکم مغزشون رو شستشو داده. یه خورده به خودتون بیاید، یه خورده فکر کنید. این ایدئولوژی که اینا بهتون یاد دادن همش دروغه. اینا فقط دارن کاخاشون رو توی خارج از کشور به خشوش توی کانادا درست میکنن، با سوء استفاده کردن شما، سر شما رو کلا میذارن برای اینکه ضد مردمتون بلند شده کتکشون بزنید و بکشیدش. بیدارشین، بیاین پیش مردم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران روز شنبه در واکنش به اعتراض‌های اخیر علیه حجاب اجباری با قانون شکن خواندن این معترضین گفت به شدت با آنها برخورد خواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه در واکنش به گزارش اخیر پنتاگون در مورد بروز کردن زرادخانه اتمی آمریکا با ابراز تأسف از این موضوع گزارش پنتاگون را مقابل جویانه، ناامید کننده و ضد روسیه دانست. پس از اعلام بازداشت همزمان 6 فعال حقوق بشری در ایران از جمله شیما بابایی و همسرش داریوش زند، سعید اقبال، محمود معصومی و بهنام موسیوند، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری این فعالان جوان مدنی شد. شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی از مرگ چند کودک دیگر در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد و وضعیت زنان از جمله زنان باردار را نیز نامساعد خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقدانش را به تبانی و نادیده گرفتن آنچه فعالیت‌های موفقیت‌های اقتصادی دولتش خواند متهم کرد. زهرا رهنورد فعال سیاسی که بیش از 7 سال است در بازداشت خانگی به سر می‌برد گفته است که اعتراضات مدنی برخی زنان علیه اجباری بودن حجاب در جامعه ناشی از عدم رعایت حقوق زنان و تبعیض‌های جنسیتی است. دادگاه انقلاب تهران وثیقه کلان 50 میلیارد تومانی ارائه شده به دادگاه را برای آزادی آفرین نیساری، همسر کارن وفاداری، یک شهروند زرتشتی زندانی با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی رد کرد. این در حالی است که ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه خود پیشترین میزان وثیقه را درخواست کرده بود. ارتش روسیه میگوید مخالفان مسلح حکومت سوریه یک هواپیمای سوخوی 25 نظامی روسیه را ساقط کردند و خلبان هواپیما را هم کشتند.
یک بار دیگه همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران به پایان رسید با سرنشینی قزاقستان که هفت طلایی شد. ایران 5 مدال طلا به دست آورد اما با نقره برنزهای بیشتر نسبت به تمام تیم‌های حاضر در رقابت، به خاطر اینکه نفرات بیشتری رو هم در اختیار داشت نسبت به تمام تیم‌ها. آخرین مدال دوندگان زن ایرانی در این رقابت‌ها رو سفیده توکلی به دست آورد، تک نشان طلای زنان ایران در این مسابقات در ماده پنجگانه توسط توکلی به جا گذاشته شد و او تونست رکورد ملی ایران رو هم بهبود ببخشه، در حالی که در رقابت پرش ارتفاع هم سفیده توکلی تونسته بود مدال نقره رو به دست بیاره. علی کریمی اتهاماتی رو وارد کرده به رئیس کمیته داوران فریدون اصفهانیان مبنی بر اینکه او ابلاغ میزنه به نام خودش در رقابت‌ها و همچنین در رقابت‌های لیگ برتر زنان که دختر خود آقای اصفهانیان حضور داره، در بازی‌هایی که تیم دختر او بازی داره آقای اصفهانیان مسئولیت نظارت رو به عهده میگیره. پیشتر البته مشابه همین اتهام به او وارد شده بود و پاسخی هم نداد آقای اصفهانیان، زمانی که او به عنوان نماینده شورای شهر در زنجان فعالیت میکرد و یه تیم داشت به نام شهدای زنجان که در مسابقاتی که این تیم برگزار میکرد خودش به رختکن داوران میرفت به عنوان مسئول کمیته داوران که کاملا مغایر با قوانین فیفا حتی تیمداری هم حق ندارن بکنن داوران، ولی در این خصوص پاسخی نداد و در عرصه مسئولیت داوری هم باقی مونده و فعالیت خودش ادامه میده. علی کریمی همچنین یه نکته هم گفته درباره تیم ملی جوانان که وقتی از رقابت‌ها برگشتن در نمازخانه فرودگاه بازیکن‌ها رو مجبور کردن که گرمکن‌ها و لباس‌ها رو تحویل بدن که این کاملا برخلاف عرف رایج مسابقات ورزشیه و وقتی گرمکن یا البسه ورزشی به ورزشکارا تعلق بگیره، خصوصا در رقابت‌های طولانی مدت که ورزشکارا یکی دو ماه هم اردو بودن، این لباس‌ها دیگه به خود اونا تعلق داره و قرار نیست دوباره پس بگیرن و لباس دست دوم رو به سایر تیم‌ها بخوام بدن، اونم در سطح ملی، اونم رشته‌ای مثل فوتبال. و خبر آخر، مجمع انتخاباتی پرورش اندام برگزار شد و ناصر پورعلی‌فرد مجدداً به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد و در مجمع یزدان راد قهرمان سابق پرورش اندام که خودش از نامزدها بود، نسبت به آمار بالای مرگ و میرها در پرورش اندام ایران هشدار داد و همچنین درباره مبالغی که دریافت میشه به عنوان اعزام به رقابت‌های بین‌المللی که افراد مختلف این کار رو انجام میدن، به مسابقات بی‌اعتبار و کم اعتبار نفراتی رو میفرستن و چند برابر پول از اونها دریافت میکنن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
حضور یک ستاره پاپ در نشستی جهانی برای کمک به دانش آموزان کشورهای در حال توسعه و همچنین شکل‌گیری گروهی دخترانه که دو دهه پیش آوازه جهانی داشت، بردیا افشین گزارش می‌دهد.
ریانا، ستاره دنیای هنر و سرگرمی، در روزهای گذشته در داکار پایتخت سنگال در غرب آفریقا به سر می برد و در یک گرد همایی برای حمایت از آموزش کودکان در کشورهای در حال توسعه شرکت کرد. نشستی که به میزبانی مشترک ماکی سال رئیس جمهور سنگال و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برگزار شد و البته به کوشش سازمان همکاری بین المللی آموزش جهان. این سازمان امیدوار بود بتونه طی این نشست بیش از 3 میلیارد دلار جمع آوری کنه و اون رو برای کمک به نزدیک به 900 میلیون دانش آموز در کشورهای آسیب پذیر اختصاص بده. ریانا این خواننده، آهنگساز، هنرپیشه و صداپیشه 29 ساله اهل باربادوس پیش از برگزاری این نشست به سران کشورهای ثروتمند چون نخست وزیرهای بریتانیا و استرالیا پیغام داده بود تا با کمک‌های مالی خودشون از این جریان حمایت کنند. ریانا از ثروت، قدرت، شهرت و البته نفوذ کم نظیرش در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در کارهای خیریه به خصوص در حمایت از آموزش کودکان استفاده می‌کنه. با اینکه او در کارهای خیریه در سالهای گذشته بسیار فعال بوده اما بیشتری‌ها همچنان ریانا رو با خلق تک آهنگ‌های معروفش می‌شناسند، از جمله اثری با نام امبرلا یا چتر. روزگاری گروه اسپایس گرلز از جمله محبوب ترین چهره های موسیقی پاپ در جهان بود، خصوصا برای افراد کم سن و سال، جوان و نوجوان. اخیراً اعضای اسپایس گرلز کنار هم قرار گرفتند و اعلام کردند قصد دارند دوباره این گروه کاملا دخترانه رو شکل بدند. اعضای اسپایس گرلز در اعلامیه‌ای گفتند که بعد از ظهری رو با هم سپری کردند و طی اون بعد از ظهر درباره امکان فعالیت‌های آتی در کنار هم صحبت کردند و حالا احساس می‌کنند فرصت‌های استثنایی بسیاری برای همکاریشون فراهمه. اون هم از اونجایی که هنوز احساس می‌کنند همچنان اسپایس گرلز در سراسر جهان گروهی است محبوب و در شرایط کنونی این گروه میتونه در حمایت از حقوق زنان و اقتدار بخشی به اونها و برای نسل‌های مختلف فعالیت داشته باشه. سپایس گرلز در دهه 90 میلادی شکل گرفته بود، گروهی متشکل از 5 خواننده زن و خیلی زود تبدیل به چهره جریانساز در عرصه موسیقی پاپ شد. این گروه با انتشار 3 آلبوم بسیار موفق طی فاصله سالهای 96 تا 2000 میلادی تبدیل به چهره نمادین در عرصه هنر و سرگرمی در دهه 90 شد و بسیاری از هنرمندان نسلهای بعد از این گروه از سپایس گرلز الهام گرفتند. با این حال بعد از انحلال در هزاره سوم از سپایس گرلز تنها در مقاطعی کوتاه از جمله برای اجرا در المپیک 2012 لندن کنار هم قرار گرفتند، اما این بار به نظر میاد این گروه برای فعالیتی طولانی و جدی قراره دوباره شکل بگیره.
You got G like MC, you liked it. banana. Easy B, you seven gum for free. She's a real lady. And as for me, how you'll say, slum your body down and wine it all around. Slum your body down and wine it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز 15 بهمن ماه رسیدیم. اگر نظری داشتی در رابطه با مطالب و خبرهای رادیو فردا، یکی از راه‌های ابراز اون و ارتباط با ما info@radiofarda.com به وبسایت ما سر بزنید و خبرها رو دنبال کنید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.